با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 16 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 7 نوامبر سال 2023 میلادی. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از روش مقام‌های آن کشور در جریان اخراج پناهجویان افغان از این کشور انتقاد کرده. این کمیسیون در اعلامیه امروزش در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفت که در نتیجه رفتار نادرست مقام‌ها در اسلام آباد و ایالت‌های سن، خیبر پختونخوا و بلوچستان، 7 کودک از خانواده‌هایشان جدا و به افغانستان فرستاده شدند. در ادامه آمده که پاکستان با وجود انتقادهای جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و اداره‌های بین‌المللی مهاجرت و اقدام‌های برای خروج پناهجویان افغان که نقض حصول و قوانین بین المللی پنداشته می شود ادامه داده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت این کشور می خواهد که روش احترام آمیز با افغانها داشته باشد و در هیچ صورت کودکان را از خانواده هایشان جدا نکنند. تحسن هزاران تن در مرز چمن در ایالت بلوچستان پاکستان برای 18 روز ادامه دارد. این تحسن در اعتراض به داشتن پاسپورت و ویزا در دروازه چمن و اسپین بولدک راه اندازی شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که داشتن ویزا و پاسپورت برای رفت آمد از این مسیر از اول ماه نوامبر اجباری شده. تاجران، احزاب سیاسی و مردم عادی اعتراضشان را نسبت به این اقدام از 21 اکتبر آغاز کردند. این تحسن در حال ادامه دارد که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان هم شدت یافته است. بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در جام جهانی ادامه دارد. هدف از سوی کرکت بازان افغان برای تیم استرالیا 292 دوشت این شده که هدف نسبتاً بالا دانسته می شود. افغانستان در بازی امروز برنده قرعه شد و توپزنی یا بتینگ را انتخاب کرد. ورزشگاه کرکت ونکری در شهر ممبئی میزبانی این رقابت است. این 8th بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی است. در دیدارهای گذشته تیم افغانستان توانست که انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند را شکست دهد و در جایگاه 6th جدول قرار گیرد. با گذشت 1 ماه از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، سفر 5 روزه‌اش به شرق میانه را امروز آغاز کرد. ترک گفته که در 1 ماه گذشته سلاخی، خونریزی، ویرانی، چالش‌های بزرگ دوامدار، خشونت و ناامیدی با شدت در منطقه ادامه داشته. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز در مصر است و انتظار می‌رود فردا به مرز رفح رود، جایی که سلسله کمک رسانی به غزه ادامه دارد. در حال حاضر غزه در محاصره مطلق اسرائیل است و بیش از 2 میلیون تن به آب، غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز خیلی شدید دارند. و وزارت خارجه رومانیا میگوید که 103 تن از شهروندان این کشور امروز با اعضای خانواده هایشان از غزه به مصر منتقل می شوند. در اعلامیه این وزارت آمده که اجازه انتقال این افراد از طریق گذرگاه رفح به مصر پس از گفتگوی شب گذشته با مقام های مصری و اسرائیلی داده شد. در ادامه گفته شده که با رسیدن به مصر این شهروندان رومانیا از قاهره به کشورشان باز خواهند گشت. از میان حدود 350 تن از شهروندان رومانیا در نوار غزه، 260 تن آنها خانه بیرون شدن از این منطقه شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمیسیون امریکا در امور آزادی‌های مذهبی از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. آیا چشم‌های پناهجویان به اداره‌های سازمان ملل متحد دوخته شده است؟
امیدواری هیچ از آدرس سازمان ملل و یا دفتر همکارشان نیست. هیچ امیدواری از این آدرس بر ما داده نشد.
کودکان در هرات پس از زلزله‌های اخیر از رفتن به مکتب می‌ترسند.
شاگرد ها خیلی به ندرت هستن که شاید 3 شاگرد، 4 شاگرد، نهایت 7-8 اگر بیاید، چون خیلی روی امی تاثیر منفی داشتن.
سفیر حکومت مخلوع افغانستان در تاجکستان امروز مکتوبی را که وزارت خارجه طالبان به این سفارت فرستاده بود در یک کنفرانس خبری پاره کرد. برخی بازرسی ها از سوی طالبان از موترها به خاطر شنیدن موسیقی آغاز شدند.
یگان دفعه اگر سر بخوریم دیگه چک میکنه، در غیر از اون رقم چک نمیکنه که مثلا تایپ سای کنه و راده سای کنه.
سفر یک مقام ارشد ملل متحد به شرق میانه همزمان با 1 ماهگی جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 عصر با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم گزارش و مطالب خبری. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کرده. این کمیسیون در خبرنامه دیروز گفت که حکومت پاکستان ممکن آن دسته از اقلیت‌های مذهبی را که از هراس آزار و اذیت از افغانستان فرار کردند به گونه اجباری اخراج کنند. علاوه بر این شورای پناهندگان ناروی در افغانستان میگوید که وضعیت پناهجویان پس از بازگشت به این کشور فاجعه بار است. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
در حالی که اخراج مهاجران افغان فاقد سند از پاکستان ادامه دارد، کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از افزایش بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان و مورد خشونت و تهدید قرار گرفتن آنها ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون در یک خبرنامه مطبوعاتی که روز دوشنبه نشر کرده گفته که نگرانی بیشتر این کمیسیون این است که حکومت پاکستان اقلیت‌های مذهبی را که از آزار و اذیت در افغانستان فرار کردند و اجبار به این کشور بازگشت دهند. در این خبرنامه به نقل از دیوید کری، کمیشنر کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، مسیحیان، شیعیان، احمدیان و سیکها نمی توانند آزادانه عقاید مذهبی خود را انجام دهند. با این حال حکومت طالبان همواره ادعا کرده که آزادی های مذهبی و دیگر آزادی های هر شهروند در افغانستان محفوظ است، در حالی که برخی از اقلیت های مذهبی بارها از محدودیت‌ها و رفتار طالبان در پیروی از اعتقادات و برگزاری مراسم خاص خود شکایت کردند. به همین دلیل کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از دولت خود خواسته است که به گفتگو با مقامات پاکستان ادامه دهد تا آنها در سیاست و تصمیم برای خروج پناهجویان افغان تجدید نظر کنند. همزمان بیکی روبی، مسئول عدالت‌خواهی شورای پناهندگان ناروی در افغانستان، در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده، از وضعیت پناهجویان بازگشته از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی وضعیت افغانستان را به دلیل این نوع بازگشت مهاجران فاجعه‌بار خوانده و از جامعه جهانی می‌خواهد که از بروز یک بحران جدید جلوگیری کند.
بسیاری از عودت کنندگان برای مدت طولانی در افغانستان نبودند و با سرزمین مادری خود آشنا نیستند. برخی از آنها در پاکستان متولد شدند و زبان را نمی دانند. به همین ترتیب کسانی که در جریان 10 تا 40 سال گذشته وطن خود را ترک کردند، بسیاری از خانه های آنها در جنگ ویران شده است.
همزمان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، میگوید که روند بازگردانیدن پناهجویان افغان از پاکستان بدون مشورت با حکومت طالبان و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آغاز شده است و پاکستان حق ندارد بدون یک راهکار مناسب مهاجران افغان را اخراج کند. او ناوقت شب گذشته با استناد به گزارش‌های برخی رسانه‌های آمریکایی در صفحه اکس خود نوشت که مهاجران افغان به زور از خانه‌هایشان کشیده می‌شوند و ملکیت‌های شخصیشان مصادره می‌شود. خلیلزاد از سازمان‌های بین‌المللی خواست تا گزارش‌های مربوط به مصادره اموال مهاجران افغان را بررسی کند. همچنان او خواستار حمایت از مهاجرین اخراج شده است. حکومت طالبان می‌گوید که نزدیک به 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده و این روند هنوز ادامه دارد، اما این بازگشت پر از مشکلات و چالش‌های گوناگون است. عبدالمتین که از طریق مرز ترخم به افغانستان بازگشته است، از وضعیت بد خود می‌گوید.
وقتی اینجا آمدیم هزاران نفر هستند، کاری نکردیم، نشستیم، باران بارید و تمام خانه و اموال ما برهم
ریخت.
ظاهراً این سرنوشت یک از هزاران خانواده ای است که در حال حاضر با وضعیت ناگوار در ترخم و اسپین بولدک روبرو هستند. با این حال فضل الباری فضلی، یکی از اعضای کمیته کمپ موقت حکومت طالبان برای مهاجرین در نزدیکی دروازه ترخم، میگوید که آنها تلاش میکنند تا همه مشکلات مهاجرین را حل کنند. او در ویدیویی که از سوی مرکز رسانه‌های حکومت طالبان منتشر شده میگوید
چه آقای فعالیتونه در مهاجرین
فعالیت‌های ما ساختن سرپناه و سرویس‌های بهداشتی برای مهاجرین و همچنان تامین آب سالم برای آنها هست. ما روی این فعالیت‌ها متمرکز هستیم و کارهای زیادی انجام داده
که تردیده مدیر فعالیت کرده.
پس از اول نوامبر حکومت موقت پاکستان عملیات بازداشت و اخراج مهاجرین افغان فاقد سند را آغاز کرد، اما پیش از این نیز گزارش‌های از زندانی شدن، آزار اذیت و بازگشت مهاجران افغان به افغانستان از سوی رادیو آزادی نشر شده است.
نگرانی ها از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان با توجه به درخواست های گسترده که تا هنوز جایی را نگرفته. ششمین روز است که مقام ها و پلیس پاکستان به شدت به اخراج اجباری پناهجویان افغان ادامه دادند. بر اساس آنچه مقام های پاکستانی آمار می دهند، حدود 1.7 میلیون پناهجوی بدون سند افغان در آن کشور زندگی می کنند. در این مورد با مولوده توانا فعال امور پناهجویان در اسلام آباد گفتگو کردم و نخواست ازش پرسیدم که کیها با بیشترین خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند.
ما شاهد هستیم متاسفانه در این اواخر مشکلاتی که بر مهاجرین در پاکستان شکل گرفته فراتر از آن چیست که ما در رسانه ها و در تصاویر میبینیم. متاسفانه حالت و وضعیت به خصوص کسایی که طی سالهای سال در بخش های متعدد کار کردند و اینا با خطر جدی مواجه بودند، جز ای که خود از افغانستان به هر نحوه با فروش اموال منازلشان یا با قرض و وام فقط تانستن خود بکشن به پاکستان، آمدن اینجا و هزینه زندگی را طی بیشتر از دو سال صرف کردن و امروزه هم با یک پلیسی متاسفانه غیر منظم و غیر عادلانه روبرو شدن و در این سرمای زمستان شما تصور بکنین برگشت یک سیل یا جمع عظیم از مهاجرین افغانی ها به طرف افغانستان از پاکستان و ای که در این سرما با کودکانشان آیا مسکن بر زندگی دارن که متاسفانه تا جایی که ما معلومات داریم شخصا خود من هیچ چیز ما بر زندگی به افغانستان ندارم و شاهد هستم که یک تعداد بیشتر با فروش اموالشان فقط خواستن که زندگی خود را حفظ بکنن و با اولادایشان و خانوادهشان ترک وطن کردن.
خانم توانا، نحوه برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان که سند قانونی دارن چگونه است و آیا کس را سراغ دارین که با سند قانونی اخراج شده باشه؟
خب برخورد فرق میکنه در هر نواحی. مثلا شهرها، مثلا چیزی که بر ما گزارش داده میشه، تا فلحال ما شاهد کسی نیستیم که مثلا مدرک داشته باشه، گرچند اخبار میشه در گروپ ها این گزارش داده میشه که یک تعداد واقعا با داشتن سند قانونی و مدرک ولی از طرف پلیس با برخورد زشت یا غیر اخلاقی و انسانی قرار گرفتن، ولی من شخصا خودم شاهد همچون مسئله در مکان یا در شهری که من هستم مستقیم نبودیم. شاید غیر مستقیم بر ما تماس های گرفته شده باشه، ولی در کل شکایت مردم زیاد است از این ناحیه و اگر برخورد هم صورت میگیره ما همیشه به دوستا ایره میگیم که باید مستند سازی شوه و این مسئله را بتانیم ما باز دفاع بکنیم از حقوق اینا، در صورتی که اگر کس توسط پلیس دستگیر میشه و دارای سند و مدرک قانونی میباشه، پس باید سند و ثبوت بر ما ارائه بکنه تا ما بتانیم صدای از اونا شویم.
اداره ها و نهادهای حقوق بشری تنها ابراز تأسف کردند از این وضعیت. چرا نتوانستند پاکستان را برای توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغان قناعت بدن؟
متاسفانه با ابراز نگرانی هیچ درد دوا نمیشه، ولی که اینا اگه واقعا روحیهشان به خاطر مردم باشه فشار بیارن، بیاین مستند از وضعیت مردم از پاکستان ببینن و تا جایی که ما بررسی کردیم همراهشان تای مذاکرات بودیم و تقریبا هفته گذشته هم ما در جلسه رسمی که با کمیسیون حقوق بشر اینا داشتیم و یکی هم با دفتر همکار اینا به نام شارپ و یونیتسیار، متاسفانه هیچ وعده داده نشد بخصوص برای کسایی که در خطر جدی هستن و حداقل کار کردن در سکتورهای مختلف در تای 22 سال، ولی امیدواری هیچ از آدرس سازمان ملل و یا دفتر همکارشان نیست. ما گرچند ما گفتیم که باید پاکستان به خصوص در تفکیک افرادی که بعد از 2021 آمدند به پاکستان، اینا کسایی نبودند که آدمای افراد عادی جامعه باشه. خب بدون شک اینا در ساختارهای متعدد کار کردن و در پروسهای متعدد شامل بودن و اینا باید برخورد حکومت پاکستان، پلیس پاکستان و حتی پالیسیای مهاجرتیشان متفاوت‌تر باشه، ولی هیچ امیدواری از این آدرس بر ما داده نشد و حتی ما پیشنهاد کردیم که شناسایی شو افراد آسیب پذیر تای پلان و پالیسی از اینا، اونا در حد ای که فقط یگانه راه و بدیل که میتونه نجات دهنده باشه برای کسایی که در خطر است، اونامو داشتن ویزه هست و اقامه است و پاسپورت است.
مولوده توانا بود، فعال امور پناهجویان در اسلام آباد با رادیو آزادی. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا 5:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت مخلوع افغانستان در تاجکستان که هنوز اداره این سفارت را در اختیار دارد، امروز مکتوبی را که وزارت خارجه طالبان به این سفارت فرستاده بود در یک نشست خبری پاره کرد. در این مکتوب با امضای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیپلمات به نام فیض‌الله به حیث سکرتر اول سفارت معرفی شده. در مکتوب که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسیده، همچنان گفته شده است که آقای فیض‌الله معاش دو ربعه کارمندان سفارت را نیز با خودش به تاجکستان انتقال خواهد داد. ظاهر اخبر در نشست خبری امروز در شهر دوشنبه حکومت طالبان را نامشروع خواند. همکار بخش تاجکستان رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نفس
محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان می نامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویا امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالبها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
طالبان که دو سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند، در این باره رسمان چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دو سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و میگوید در این دو سال با حکومت طالبان هیچ رابطه‌ای نداشته است. هرچند ماه مارس این سال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروق به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتمانکار ادامه میدن.
بنای کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروق ماه فوریه امسال از حمله بهمن یا ترمخ خراب شده بود. مقامات تاجیکستان خبر آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروق تصدیق یا رد نکرده بودند. بعد سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشت. تاجیکستان که خواستار حکومت فراگیر در افغانستان است، در این دو سال نمایندگان دیپلماتی طالبان را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار سفیر حکومت پیشینه باقی مانده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:18 دقیقه به وقت افغانستان و 2:48 دقیقه به وقت غزه است، جایی که جنگ با شدت ادامه دارد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد همزمان با ادامه این جنگ سفرش به شرق میانه را آغاز کرده. امروز از جنگ مرگبار میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در غزه یک ماه گذشت. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر وضعیت بشری در منطقه را در جریان این سفر 5 روزه‌اش بررسی خواهد کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر امروز در قاهره است و فردا به عبورگاه رفح می رود و سپس روز پنجشنبه به عمان پایتخت اردن سفر خواهد کرد. رفح یگانه بندر زمینی غزه است که زیر کنترل اسرائیل نیست. این مقام ارشد ملل متحد همچنین تلاش می کند که از کرانه غربی اشغالی و نوار غزه بازدید کند. آقای تورک در قاهره گفت ماهی که گذشت یک ماه کامل از کشتار، رنج بی‌وقفه، خونریزی، ویرانی، خشم و ناامیدی بود. و گفت که ریشه این جنگ در نقض حقوق بشر نهفته و رعایت حقوق بشر نقش اساسی در یافتن راه برای خروج از این گرداب رنج دارد. او با مقامات دولتی، فعالان جامعه مدنی، قربانیان جنگ و کارمندان ملل متحد ملاقات کرده وضعیت حقوق بشر در منطقه را بررسی می کند. این بازدید در سایه نقص جدی حقوق بشر و بحران بشری صورت می گیرد. والکر تور، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، در قاهره با وزیر خارجه مصر، نمایندگان جوامع مدنی در منطقه و سرمنشی اتحادیه کشورهای عربی ملاقات می کند. وی قرار است روز پنجشنبه در عمان پایتخت اردن با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه و دیگر مقامات و نمایندگان جوامع مدنی فلسطینیان و اسرائیل ملاقات کند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر فردا در نزدیکی عبورگاه رفح یک نشست خبری خواهد داشت و روز شنبه 11 نوامبر هم یک نشست خبری در عمان دایر خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از باشنده های ایرات می گویند فرزندانشان به دلیل هراسی که پس از زلزله های اخیر پیدا کردند از رفتن به مکتب می ترسند. با وجود گزارش سازمان های بین المللی درباره رای خدمات صحت روانی، شمار از باشنده های ایرات ادعا می کنند که در این زمینه تا اکنون خدمات روانی به کودکانشان فراهم نشده. برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده که برای رسیدگی به هزاران خانواده آسیب دیده از زلزله ها در هرات به 23 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. فایزه نقیبه بارگزای گزارش میدهد.
شماری از باشندگان هرات میگویند کودکانشان به دلیل ترس از زلزله به مکتب نمی روند. محمد باشنده هرات و پدر دو کودک میگوید دختر و پسرش از زلزله های اخیر دچار تروما شدند، تا جایی که حتی از مکتب رفتن می ترسند. او به رادیو آزادی گفت:
حالا نمیخواد که زلزله شده، یک تا بچه، یک تا دختر، یکیش 6 ساله، یکیش 8 ساله تا مکتب نمارد. روزی یا کم زلزله هم هست، طال زلزله هم همین دور روز زلزله میاد، یونا میترسم که نمارد، تخت نمارد، حالا مکتب ایره کرده، ببینیم که آخر چی میشه.
او همچنان گفت به دلیل تخریب شدن خانه هایشان بر اثر زلزله تا هنوز در زیر خیمه زندگی می کنند و هیچ گونه حمایتی برای درمان ترومای کودکانش دریافت نکردند. یک تن از استادان مکاتب هرات نیز که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت حضور شاگردان پس از زلزله های اخیر هرات در مکاتب به گونه چشمگیری کاهش یافته است.
استادم به یکی از مکاتب می بیرم امیر اول روزمره که از مکتب شروع شده تقریباً از دوشنبه چند اغرب بود که مکتب شروع شد، ولی شاگردها خیلی به ندرت، هر سنتی شاید 3 شاگرد 4 شاگرد نهایت از 8 اگر بیاید، چون خیلی روی امی تاثیر منفی گذاشته، هم بر روی طفل هم بر روی فامیلا و والدین و اینا.
اما سازمان های امدادرسان هر از گاهی در گزارش ها و اعلامیه هایشان از ارائه خدمات صحی روان درمانی به زلزله زدگان هرات خبر دادند. از این میان برنامه جهانی صحت یا WHO روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته بود که تیم های صحی اش به 2851 زلزله زده هرات در بخش تروما خدمات صحی ارائه کردند. ترس از زلزله نه تنها در ذهن برخی کودکان هرات حک شده که شماری از بزرگسالان نیز با آن دچار شدند. رحیم بخش باشنده قریه نوآباد نقره ولسوالی انجیل هرات میگوید شمار زیادی از مردم این منطقه بیماری های روحی روانی پیدا کردند. او همچنان ادعا میکند که هیچ نوع کمکی تا کنون از سوی حکومت طالبان یا مؤسسات دریافت نکردند.
این مردم تقریبا 99% از این مردم سرگردان از یک نگاهی از مرض روحی روانی از اینا رنگ مورد به خاطر همین آسیب زلزله، همین زلزله که کرد همین خانه های مردم خامه است، کلن خامه است. این منطقه منطقه ای بعد سیجاتات شفاف میشه، خانه ساخته شده همه ایش خامه است، همه ریخته، اونا ریخته هم قابل میشدن، قابل استفاده نی، اما مردم ما دروب داده ایم از مؤسسات خارجی، از امارت اسلامی کسی داریم. ما یک احوال خلاصه
احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون توزیع کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش ها درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که کمک های لازم به زلزله زدگان صورت گرفته است. از سوی دیگر حسیو ویلی مسئول بخش افغانستان برنامه جهانی غذا یا WFP با نشر ویدیویی در حساب ایکس این سازمان گفته که از روز نخست زلزله در هرات آنان شروع به کمک رسانی کردند. اسیوویلی این را هم گفته که WFP برای کمک بیشتر به زلزله زدگان به بودجه 23 میلیون دلاری نیاز دارد. او در بخشی از صحبتش همچنان گفته است:
ما پلان داریم حدود 120 هزار نفر را در بخش غذا و بازسازی زندگیشان به مدت 7 ماه حمایت کنیم. اما ما برای انجام این با 23 میلیون دلار ضرورت داریم. هزاران خانواده افغان به حمایت شما ضرورت دارند.
برخی از زلزله زدگان هرات در حالی از چالش به مکتب نرفتن کودکانشان در پی ترس از زلزله سخن میگویند که آخرین ماه‌های سال تعلیمی 402 در این ولایت در حال سپری شدن است. سالهای پیش در زمان مشابه دانش آموزان برای امتحان سالانه آمادگی می‌گرفتند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
از اینجا که حسن از ساتری و از شاق به پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042-02-21-12-46-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 0042-02-21-12-41-15 0042-02-21-12-41-38
بله شنونده عزیز، منتظر پیام های شما هستیم. در مورد کرکت کوتاه برایتان بگویم که افغانستان در بازی امروز در برابر استرالیا در جام جهانی هند 292 را هدف تعیین کرده. در حال حاضر استرالیا به بتینگ رفته، در اوور دوم یک بازیکنش را از دست داده و تنها 5 دوش گرفته است. ببینیم تا ساعت بعد که مسابقه چی خواهد شد. یک گزارش دیگر و سپس هم سرخط خبرها. شمار از شهریان کابل نظریه‌های متفاوت از تطبیق ممنوعیت پخش و شنیدن موسیقی در موترهای شهری دارند. به باور برخی‌ها، شمار از افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان نوارهای موسیقی و سی دی آنها را میشکنند، اما گروه دیگر میگویند که مردم بی توجه به ممنوعیت حکومت طالبان موسیقی میشنوند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز شنبه بر اساس توسعه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان بر رانندگان دستور داد که در موترهایشان موسیقی پخش نکنند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
یک امر بالمعروف بود، یک دو دفعه چک شده، امر بالمعروف استاد کرد، گفته ای تایپ چه میشنوی موسیقی؟
نورالله یک راننده تاکسی در شهر کابل میگوید که با وجود ممنوعیت پخش و شنیدن موسیقی از سوی حکومت طالبان در موترش موسیقی پخش کرده تا به گفته خودش خستگی هایش رفع شود. او تجربه هایش از برخورد با نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را به رادیو آزادی شریک می سازد.
یک امر بالمعروف بود، یک دو دفعه چک شده، امر بالمعروف استاد کرد، گفته ای تایپ چه میشنوی موسیقی یا نعت و یا چیزی دیگه ای را مثلا از باره دین باشه. از ما افتیم از باره دین قرآن شریف هرچی که باشه دیگه باره دین بحث داری چی کنن ما میشنویم. یک اون دفعه اگر سر بخوریم دیگه چک میکنه، در غیر از اون رقم چک نمیکنه که مثلا تایپ سعی کنه و راده سعی کنه دیگه چی میشنوی دیگه.
یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که شاهد از بین بردن سی دی ها و دیگر نوارهای موسیقی از سوی افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بوده است.
یک بار ما دیدم که تیر می شدم، می دیدم که من نیروهای امر معروف سی دی های موتر می شکستان و اکل شدم روی زمین تک تک کده بود. همین لحظه را من شاهد بودم، دیدم.
این در حال است که یعقوب، یک تن از باشندگان شهر کابل، می گوید با وجود این ممنوعیت مردم اعتنای به این دستور ندارند.
همیال مردم در موترهای خود موسیقی میشنوند، در چک پوینت ها تیر میشه. شهر بازار که ما برای ما امروز ما خودم تیر شدم از چک پوینت، موسیقی چالان بود، هیچ کس چیز نگفت.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اعلامیه یک روز شنبه منتشر کرد، گفت که رانندگان در موترهایشان موسیقی پخش و گوش نکنند. در این اعلامیه آمده است که این وزارت برای اجرای توصیه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر عدم شنیدن موسیقی در دفترها ایستهای بازرسی ایجاد کرده است. در این اعلامیه همچنان بر رانندگان دستور داده شده تا زنان بی حجاب و بدون محرم را حمل نکنند. طالبان موسیقی را حرام می‌دانند و پیش از این نیز شنیدن و پخش موسیقی در محافل خوشی را منع کرده بودند و افرادشان در برخی از ولایات آلات موسیقی را از بین برده و متهم به آزار و اذیت هنرمندان شدند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها از این سیاست طالبان انتقاد می‌کنند که شنیدن موسیقی در زندگی روزانه‌شان و ویژه محافل خوشی‌شان حق اساسی‌شان است که طالبان آن را در نظر ندارند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شنیدن موسیقی را منع قرار داده بود و در ماه آگوست سال روان میلادی اعلام کرد که محتسبین این وزارت در بدخشان ده‌ها کست، کارت حافظه و فلش را از موترها جمع‌آوری کردند. طالبان آن زمان گفته بود که مردم با استفاده از این ابزار در موترهایشان موسیقی می‌شنیدند. طالبان